قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تا کنون با روش عقلی شناخت خداوند آشنا شدیم. روشن شد که از دیدگاه قرآن کریم تفکر در آیات الهی بستر و زمینه شناختی روشن از وجود خداوند رو برای انسان فراهم میکنه. سوال این است که آیا در کنار شناخت آیه‌ای خداوند راه دیگری برای نزدیکی و معرفت به خداوند وجود دارد یا خیر؟ اگر چنین معرفتی وجود دارد، این معرفت چه نام دارد و چگونه حاصل میشه؟ ویژگی این معرفت چیست و دستاوردها و نتایجی که انسان از طریق معرفتی دیگرگون نسبت به خداوند متعال پیدا میکنه کدام است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و به خاطر بیاور زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند چرا، گواهی می دهیم. چنین کرد مبادا روز رستاخیز بگویید ما از این غافل بودیم و از پیمان فطری توحید بی خبر ماندیم.
و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. از این آیه شریفه استفاده می شود که خداوند متعال نوعی از معرفت رو به انسان عطا کرده و در درون همه انسان‌ها نهاده که تعبیر موجود در آیه با عنوان شهود و مشاهده از او یاد شده. می فرماد خداوند متعال از همه فرزندان آدم، اشاره به همه انسان هاست، در زمانی معرفتی رو به اونها داده، خودشون رو بر خودشون شاهد گرفته و اشهدهم علی انفسهم، سپس از اونها پرسیده، اقرار گرفته، الست بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه انسان‌ها در جواب این سوال پاسخ مثبت دادند، اقرار کردند. قالوا بلا شهدنا. ما ربوبیت تو رو مشاهده کردیم و گواهی میدیم که ربوبیت تو حق. این فراز از آیه شریفه به موقعیتی، به وضعیتی از وجود انسان، حقیقت انسان اشاره میکنه که در اون حقیقت انسان با خداوند نوعی مواجهه و مقابله داره و خداوند در اونجا دو امر رو با انسان تمام میکنه. نکته نخست این است که نوعی از معرفت رو، معرفت خودش رو به انسان میدهد و نکته دوم این است که نسبت به این معرفت میثاق و پیمانی میگیره، پیمانی که همه انسانها در او شریک هستند و نسبت به او اقرار میکنند. در ادامه آیه شریفه نکته جالب این است که خداوند این پیمان، این معرفت رو به عنوان یک حجت میان خودش و مردم قرار میده. این صرفاً یک حادثه نیست، یک واقعه نیست، بلکه این واقعه توأم با نوعی معرفت است، توأم با نوعی میثاق و پیمان است که در دنیا و تا قیامت آثار او معلوم میشه. ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. خداوند این معرفت رو داد، این میثاق رو با انسانها بست تا در روز قیامت ادعا نکنند که ما از ربوبیت تو غافل بودیم، ما نمیدانستیم حقیقت ربوبیت تو رو، ما به وجود تو آگاهی نداشتیم. همینطور حجتیست بر اینکه انسانها شرایط محیطی، وضعیت خانوادگی، عوامل اجتماعی رو به عنوان بهانه‌ای برای رویگردانی از خداوند قرار ندند. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم. نگویند که پدران ما شرک می‌ورزیدند، جامعه ما جامعه شرکالود بود، اونها خدا را به درستی نمی پرستیدند و او را به حقیقت نمی شناختند. ما هم به عنوان فرزندان اونها، ما کسانی که تحت تأثیر همون شرایط بودیم، ما هم از چنین معرفتی غافل موندیم. این چنین بهانه‌ای هم مورد قبول نیست، چرا که خداوند چنین معرفتی را در درون همه انسان‌ها گذاشته و نسبت به اونها اقراری گرفته. تعبیری که در زیل آیه شریف هست خود بیانگر همین حقیقت است که این آیه دلالت می‌کند بر نوعی از معرفت و نوعی از توجه به خداوند متعال که قابل توجه و تأکیده. کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون. این چنین است که ما آیات خودمون رو، نشانه های خودمون رو تفصیل میدیم، بسط میدیم، توضیح میدیم تا شاید این انسان ها با تذکر نسبت به این حقایق به سوی خداوند برگردند و اون معرفت و اون پیمان حقیقی رو با خداوند تجدید کنند. در این آیه شریفه نکات مهمی در باب معرفت الله نهفته. نکته نخست این است که این آیه شریفه از گونه خاص از شناخت خداوند یاد میکنه، شناختی که اصطلاحاً اون رو به معرفت فطری تعبیر میکنیم. پیشتر در منابع معرفت اشاره کردیم که در کنار عقل و حواس، خداوند متعال در درون انسانها ارکان و اصول دینداری و دینورزی رو قرار داده و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. از دیدگاه قرآن کریم اصول و اساس دینداری در فطرت انسان‌ها نهفته. این آیه شریفه یکی از مصادیق فطرت و مهمترین مصداق اون رو که شناخت خداوند و صفات الهی است یادآور میشه. همه انسان‌ها چنان که در آیه فطرت دیدیم، در اونجا تعبیر به ناس بود، در اینجا تعبیر به بنی آدم شده. همه انسان‌ها در این معرفت و در این میثاق وجودی و درونی با خداوند مشترک هستند. ادیان الهی هم بر اساس همین نقطه مشترک با انسان‌ها سخن گفتند. خداوند رو در دل و در قلب انسان‌ها حاضر دیدند. انسان‌ها رو دعوت کردند که او را در وجود خودشون، در ضمیر خودشون بیابند و با او سخن بگند. نکته دومی که در آیه شریف وجود دارد این است که آیه به موقعیتی اشاره میکنه. با تعبیر از بگیم به زمانی، به مرحله‌ای اشاره میکند که در اونجا این تعریف، این شناسندن خداوند به انسانها و این میثاق و این پیمان اتفاق افتاده. در این که این میثاق و این معرفت در کجا بوده؟ آیا در همین عالم است؟ در عالم پیشین است؟ شیوه چنین تعریفی و چنین پیمانگیری چگونه بوده؟ در بین بزرگان از شیعه و سنی بحث‌هایی وجود داره. بنابر روایاتی که مشترک است بین میراث اهل بیت و روایات نبوی که از ناحیه اهل سنت روایت شده، که این آیه اشاره به عالمی دارد، عالمی که همه انسان‌ها در اونجا حضور داشتند و در اونجا این معرفت، این مشاهده و این پیمانگیری رخ داده. جزئیات این بحث طبیعتاً در ظاهر آیات قرآن روشن نیست. کسانی که میخوان تفاصیل این بحث رو بدونند باید به روایات اهل بیت که روایاتی مفصل و به یک معنا متواتر هست باید مراجعه کنند، که در اونجا از جزئیات و خصوصیات این تعریف و این پیمانگیری یاد شده. نکته سوم این است که در این آیه شریفه از جنس این معرفت و ویژگی این معرفت به یک مواجهه میان خداوند و انسانها یاد میکنه. در اینجا خداوند خودش رو با ضمیر من و انسانها رو با ضمیر شما یاد میکنه. آیا من پروردگار شما نیستم؟ مردم هم در پاسخ به خداوند باز یک تخاطب با خداوند انجام دادند. به تعبیر برخی روایات ما در اونجا یک مخاطبه صورت گرفته، یک گفتگوی حضوری، یک مواجهه مستقیم با خداوند متعال وجود داره. این نکته میتواند پرده ای از حقایق معرفت فطری رو بر انسان بگشاید. اگر در شناخت آیه‌ای نسبت به خداوند متعال ما از طریق نشانه ها به خدایی، به حقیقتی پی می بردیم که او خالق و مدبر و پروردگار این جهان بود، در اینجا با نوعی مواجهه، حضور و تعلق خاطر ارتباط دارد. این نشان می دهد که ما با دو گونه معرفت نسبت به خداوند متعال مواجهیم و این معرفت که از طریق قلب، از طریق فطرت و از طریق درون انسان ها اتفاق می افته، معرفتی است مستقیم، شخصی و در یک گفتگو و رویارویی با خداوند. انسان‌هایی که به معرفت فطری دست پیدا می‌کنند نشان می‌دهد که خداوند را حاضر می‌بینند، با او راز و نیاز می‌کنند، از او مستقیما می‌خواهند و او را به ربوبیت می‌شناسند. نکته بعد این است که این معرفت که معرفت فطری است چه آثار و نتایجی داره. پاره ای از دانشمندان در مواجهه با این آیه و روایات ناظر به معرفت فطری این پرسش رو مطرح کردند که اگر در عالمی در مرحله‌ای چون این معرفتی برای انسان حاصل شده، اون معرفت در این دنیا چه سودی داره؟ اگر قرار است که ما در این دنیا از اون معرفت شناختی و یادآوری روشنی نداشته باشیم، پس باید بگیم اون چه در اونجا گذشته برای امروز و فردای ما کارساز نیست. چنانکه گفتیم در زیر آیه شریفه به خوبی از آثار این معرفت در دنیا و آخرت یاد میکنه. قرآن کریم اون معرفت رو به عنوان حجت میان خداوند و انسان در روز قیامت قرار میده. اون هم حجتی که ناظر به این دنیاست. اشاره کردیم که خداوند میفرماد انسانها در اون عالم نمیتوانند غفلت در این دنیا رو بهانه خدا ناباوری خودشون بکنند. نمیتوانند تأثیر خانواده و محیط رو به عنوان یک عامل دوری از خداوند به شمار بیارند، چون خداوند در درون اونها با اونها سخن گفته، معرفت خودش رو در فطرت اونها گذاشته. اونها گریزی از پذیرش این معرفت ندارند. پس باید به روشنی گفت که معرفت فطری، این تعبیر الستو بربکم قالو بلا شهدنا، یک حادثه نیست، یک واقعه نیست، یک حقیقت موجود در وجود و قلب انسانه. این مسئله مربوط به گذشته نیست، مربوط به حال و آینده است. پس معرفت قلبی و فطری انسان، مواجهه حضوری با پروردگار در شناخت حق تعالی، یک امری است که با هستی، با سعادت، با شناخت‌های متعالی انسان کاملا درگیره و در حیات انسان تأثیری تام داره. والحمدلله رب العالمین.